به نام خداوند بخشنده مهربان، با گرمترین درودها به شما بینندگان عزیز. سپاسگزارم از اینکه ساعتی رو به تماشای برنامه پرتو نور اختصاص دادید. در دو برنامه گذشته سخن پیرامون مسیح شناسی در الهیات مسیحی بود. مسیحیت آیینی است که بر قائمه یک فرد، عیسی مسیح، برپا شده. ارزش‌ها، ایدئال‌ها، باورها و مناسک این آیین همگی بر حول زندگانی عیسی قوام پیدا کردند و در برنامه‌های گذشته فرازهای عمده زندگانی عیسی مسیح رو در این برنامه‌ها مطرح کردم. در این برنامه با عنایت خداوند به بررسی پورتریت، شمایل یا تصویر عیسی در اناجیل چهارگانه خواهیم پرداخت تا ببینیم که نویسندگان انجیل ها چه سیمایی رو از عیسی مسیح ترسیم می کنند. اما اجازه بدید مقدمتاً 3-4 تا نکته مهم رو درباره خود اناجیل اینجا مطرح کنم. نکته اول این هست که ما در کتاب مقدس عهد جدید 4 انجیل داریم که منابع اصلی برای آشنایی با مسیح در آیین مسیحیت محسوب میشن. اما این 4 انجیل در حقیقت 4 گزارش متفاوت از زندگانی و آموزه های عیسی هستند و این تفاوت هم در محتوای انجیل ها و هم در زبان و شیوه نگارش اونها آشکار هست. نکته دوم این هست که اساساً انجیل ها مدت زمان طولانی بعد از پایان زندگانی عیسی نگارش شدند. اولین اونها یعنی انجیل مرقس یا گاسپل آف مارک در سالهای 70 میلادی، یعنی چیزی حدود 40 سال بعد از پایان زندگانی عیسی نوشته شده. انجیل های متا و لوقا، یعنی ماتیو اند لوک، در سالهای 80 میلادی نگارش شدند و انجیل چهارم یعنی انجیل یوحنا در سالهای پایانی قرن اول، یعنی بین سالهای 90 تا 100 میلادی نگارش شده. اما نکته مهم در ارتباط با این فاصله طولانی نگارش این کتابها با زندگانی عیسی در این هست که در اون زمانهایی که این انجیل ها نگاشته می شدن، تألیف می شدن، بسیاری از واقعیت های تاریخی درباره شخص عیسی مسیح دیگه جایگزین شده بودن با یک سری عناصر اسطوره‌ای درباره اون. لذا باید گفت که انجیل ها مشاهدات مستقیم و دست اول از عیسی مسیح نیستند. نویسندگان اناجیل مثل خبرنگارانی نبودند که در محل وقوع حادثه حاضر بشن و اون چه رو که در اون لحظه میبینن یادداشت میکنن و گزارش میکنن. انجیل ها اینطوری نوشته نشدن. از همین روح هست که انجیل ها کتاب تاریخ نیستن، بلکه کتاب الهیات هستن. هر انجیلی در حقیقت روایت و درایت یک نویسنده‌ای هست از کیستی و چیستی عیسی مسیح. یعنی هر نویسنده‌ای برداشت خودش، فهم و درک خودش رو از عیسی مسیح بر روی کاغذ آورده و معنایی که عیسی برای او افاده می‌کرده رو در حقیقت گزارش کرده. هر کدام از انجیل ها از منظری و از زاویه‌ای به زندگانی عیسی، آموزه های او، تعلیمات او، اعمال او نگاه می کنن و اونها رو با ما در میان می گذارن. نکته اساسی اینجا این هست که شما در هر کدام از این انجیل های چهارگانه یک وجهی از زندگانی و شخصیت عیسی مسیح رو برجسته و پررنگ می بینید. و اما نکته سوم در ارتباط با اناجیل این هست که نویسندگان انجیل ها بشر متعارف بودند. به معنای این که به هر حال اونها ظرفیت‌های بشری داشتن و همینطور محدودیت‌هایی که نوع بشر داره. اما در این حال نویسندگان انجیل‌ها احساس می‌کردن که یک نیروی، یک قدرتی که مافوق اونها هست در اونها یک توانایی ایجاد کرده که دعوت عیسی، آموزش‌ها و پیام عیسی رو به گوش سایر ابنای بشر برسونن. یعنی اونا این چنین مسئولیت و مأموریتی رو در خودشون حس می‌کردن و این معنای اون چیزی است که گفته میشه نویسندگان انجیل ها مؤید به تأییدات روح القدس بودن. یعنی اونها حقیقتا یک چنین احساسی رو در خودشون داشتن. اما نویسندگان انجیل ها در بطن یک جریان و حرکت تاریخی زندگی میکردن، یعنی همون جنبش مسیحیت. نویسندگان با جنبش دینی مسیحی در یک داد و ستد دو سویه قرار داشتند. خب از یک طرفی این نویسنده ها خودشون پاره ای از این جنبش بودن و طبیعتاً این جنبش رو از افکار خودشون، باورها و ادراکات خودشون متأثر می کردن، یعنی تأثیر می داشتن بر روند شکلگیری و تطور این جنبش. اما از طرف دیگه اون چه که در زندگی روزمره جنبش دینی مسیحی شکل می گرفت، یعنی چالش های فکری، معضلات عقیدتی، مسائل و نیازهای روز، هم نویسندگان انجیل ها رو تحت تأثیر قرار می داد و نویسندگان انجیل حقیقتا نیازهای زمانه خودشون، مسائل و چالش های تئوریکی که در اون دوران وجود داشت رو در حقیقت در نوشتارهای خودشون پاسخ می گفتن. یعنی اینطور نبود که نویسندگان اناجیل در خلوت و انزوا فیلمثل در یک غاری نشسته باشن و بعد روح القدس بر اونها نازل بشه، متنی رو بر اونها دیکته کنه و اونها هم اون چی که روح القدس به اونها دیکته کرده رو یادداشت می‌کردن رو در انجیلشون منتشر می‌کردن. حقیقتاً مسئله از این قرار نبوده. و اما نکته چهارم و بسیار مهم این هست که اگر ما با دقت و ریزبینی انجیل‌ها رو مطالعه کنیم، فکر می‌کنم در هر کدام از اونها ما یه فوکال پوینت یا یک نقطه کانونی و محوری رو میتونیم شناسایی کنیم، یک استند پوینت یا نظرگاهی رو میتونیم شناسایی کنیم که دیگه همه مطالب اون انجیل در حول اون نظرگاه و نقطه کانونی نگارش شده. یعنی بر حول در از اون دیدگاه، از اون منظر و نظرگاهی که نویسنده داره انجیل رو، عیسی مسیح رو معرفی میکنه. از اون منظر میگوید که عیسی که بود، چه گفت، چه کرد، چه پیامی برای بشریت داشت و اساساً برای تأمین چه هدف و مقصدی عیسی مسیح آمده بود. هر انجیلی لذا یک پرسپکتیو و یک منظری رو به خواننده خودش ارائه میکنه برای آشنا شدن با عیسی مسیح. لذا خیلی مهم هست که ما ابتدا اون منظر و اون نظرگاه رو در انجیل پیدا کنیم و بعداً شروع کنیم به مطالعه کردن انجیل ها. در غیر این صورت به باور بنده اونچه که اصل و اساس در تعلیمات عیسی مسیح به روایت نویسندگان مطرح هست رو ما سید نخواهیم کرد. حالا با توجه به این توضیحات مقدماتی که دادم، اجازه بدید ببینیم که هر کدام از انجیل‌های چهارگانه چه منظری درباره عیسی مسیح دارند و چه منظره‌ای و سیمایی از عیسی رو برای ما ترسیم می‌کنند. شروع می‌کنیم با انجیل متا یا گاسپل آف متیو که اولین انجیلی است که در کتاب مقدس عهد جدید قرار گرفته. انجیل متا به زبان یونانی نوشته شد و حکایت از این داره که نویسنده این انجیل در یک اجتماع یونانی زبان زندگی می کرده که البته بسیار متأثر بود اون اجتماع از افکار و باورهای یهودی. اما موضوع اصلی که در این انجیل هست نشون دادن اتصال عیسی، متصل کردن عیسی هست به دیانت یهود. یعنی نویسنده سعی و کوششش بر این هست که حلقه هایی که عیسی مسیح رو متصل میکنه به جامعه، فرهنگ و دیانت یهود به نویسنده نشون بده و او رو وابسته به این فرهنگ و این دیانت معرفی کنه. این من فکر میکنم یک نکته بسیار مهمی است که در انجیل متا وجود داره. اطلاق تعبیر فرزند داوود یا سان آف دیوید به شخص عیسی مسیح در این انجیل فراوان آمده. در پرانتز عرض کنم که حضرت داوود بنابر باور یهودیان پادشاه بوده و کسی است که شاید بتوان گفت که مهمترین پادشاه در تاریخ دیانت یهودیان هم بوده. به هر حال اطلاق فرزند داوود به عیسی در انجیل متا فراوان یافت میشه. عرض کردم برای نشون دادن حلقه اتصالی که عیسی به جامعه و فرهنگ یهودی داره. چیزی حدود 52 نقل قول مستقیم از کتاب مقدس یهود در انجیل متا آمده و چیزی حدود 76 نقل قول غیر مستقیم. یعنی ارجاعات به کتاب مقدس یهود در انجیل متا فراوان هست و فکر میکنم این آیاتی که برای شما الان از انجیل متا میخونم بسیار پشتوانه خوبی هست برای همین مطلب. متا از زبان عیسی مسیح نقل میکنه در انجیل خودش: گمان مبرید که آمده ام تا تورات موسی و نوشته های سایر انبیا را منسوخ کنم. من آمده ام تا آنها را تکمیل نمایم و به انجام رسانم. به راستی به شما میگویم که تا آسمان و زمین بر جای هستند، هیچ حرف و نقطه‌ای از تورات از بین نخواهند رفت تا اینکه همه چیز به انجام رسد. پس اگر کسی از کوچکترین حکم آن سرپیچی کند و به دیگران تعلیم دهد که چنین کنند، او در ملکوت آسمان از همه کوچکتر خواهد بود. اما هر که احکام خدا را اطاعت نماید و دیگران را نیز تشویق به اطاعت کند، در ملکوت آسمان بزرگ خواهد بود. یعنی کاملا این نشون میده که کم و کیف رسالت و دعوتی که عیسی برای خودش قائل بوده چی هست. و اما این آیه دیگه حوزه دعوت و رسالت عیسی به روایت متا را هم آشکار میکنه. از زبان عیسی مسیح متا نقل میکنه: من فقط برای گوسفندان گم شده خاندان اسرائیل فرستاده شدم. اسرائیل لقب یعقوب یا جیکوب هست که فرزند اسحاق و اون هم فرزند حضرت ابراهیم هست و بنی اسرائیل اصطلاحاً به فرزندان و نوادگان یعقوب گفته میشه که همین قوم یهود هستن. لذا بنابر رأی متا در انجیل خودش، عیسی مسیح حوزه دعوت و رسالت خودش رو همین خاندان اسرائیل میدانسته. اما حالا سوال اینجاست که با توجه به این توضیح ابتدایی از انجیل متا، ما در انجیل متا چه شمایل تصویر و پورتریتی از عیسی میبینیم؟ عیسی متا هویتش چی هست؟ چه شخصیتی داره و اساساً او برای تأمین چه هدفی به این جهان آمد؟ پاسخ این هست: عیسی منجی موعود قوم یهود هست، یا به تعبیر انگلیسی زبان ها Jesus the Messiah. این تصویری است که من فکر میکنم در انجیل متا غالب هست، یعنی نظرگاه اصلی، منظری که متا داره و از اون منظر انجیل خودش رو تألیف میکنه، همین نشون دادن این هست که وصف برجسته عیسی مسیح این بود که او منجی موعود قوم یهود بود. یعنی کوشش متا معطوف به این هست که با استفاده از قرائن و شواهد کتاب مقدس یهود، یهودیان رو متقاعد کنه که عیسی همون منجی موعودی است که در انتظارش هستن، همون منجی موعودی است که رسولان و پیامبران بنی اسرائیل قبلا و بشارت ظهورش رو داده بودن. همونطور که در برنامه گذشته هم عرض کردن، یهودیان منتظر ظهور بودن، یعنی انتظار این رو داشتن که مسیح یا مسایا ظهور کنه و او هم یک پادشاهی خواهد بود که اقتدار و شکوه و عزتی که یهودیان در دوران پادشاهی داوود داشتن رو دوباره احیا کنه. متا انجیل خودش رو با این دعوی آغاز میکنه که عیسی از نسل داوود هست، با دقیقاً با همین دعوی انجیل خودش رو آغاز میکنه. اما اینجا یک تویست و یا یک چرخشی متا میده به اینکه عیسی به چه منظوری میاد برای احیای سلطنت داوود. و اون تویست چی هست؟ اون تویستی که متا میده و فوق‌العاده هم برای آینده تحولات فکری مسیحیان مهم هست اینه که مسیح مثل پادشاهان متعارف زمینی نیست، مثل پادشاهان روم و یونان و ایرانی و امثال هم نیست. عیسی مسیح یک مقام و مرتبه قدسی و آسمانی داره. حکومت عیسی مثل حکومت روم و حکومت یونان نیست که بر قوه قهریه، بر شمشیر، بر نیروی پلیسی استوار شده باشه و اینطوری اصلا شکل بگیره. نه، عیسی قیصر نیست، بلکه او نشان از عالم ملکوت داره، نشان از عالم بالا داره. حکومت عیسی حاکمیت شمشیر نیست، بلکه حاکمیت عشق و محبت هست، حاکمیت بخشش و حکمت هست، حاکمیت برابری و عدالت هست. اینها اوصاف حکومت عیسی هست به روایت متا. تنها عیسی مسیح هست که این ظرفیت رو داره که این نوع حکومت رو تأسیس کنه، به واسطه اون که او اساساً خمیرمایش مال عالم دیگری هست. خمیرمایه وجودی عیسی از عالم بالاست، از عالم ملکوت هست، یک خمیرمایه قدسی و آسمانی داره. به خاطر همین هم هست که عیسی مسیح این استعداد، این توانایی، این ظرفیت رو داره که یک حکومتی رو پای بگذاره که بر بنیاد عشق و محبت استوار هست، در حالی که ما اصلا در حکومت‌های زمینی هیچگاه چنین شاخصه‌ای برای یک حکومت رو نمیتونیم سراغ بگیریم. به هر حال اگر بخوام جمع‌بندی بکنم دیدگاه غالب در انجیل متا این هست که از دیدگاه و منظری که متا نگاه میکنه، عیسی در حقیقت منجی موعود قوم یهود هست، اما پادشاهی هست که پادشاه بخشش و محبت هست، یا به تعبیر انگلیسی زبانها He is the prince of peace، او شاهزاده صلح هست. سرداری نیست که سوار بر یک عرابه‌ای باشه مردم را از دم تیغ بگذرونه، دشمنان خودش رو تار و مار کنه برای اینکه کاخ سلطنت رو، کاخ قدرت رو تسخیر کنه. نه، عیسی یک منجی کریم و رحیم هست که بر پشت اولاغی سوار هست، به نشانه اینکه بسیار اهل تواضع و فروتنی هست. وارد شهر میشه نه برای تسخیر کاخ قدرت و حکومت، بلکه برای تسخیر قلوب مردم. یعنی قصری که عیسی مسیح به روایت متا برای خودش میسازه در قلوب و در دلهای مردم هست. اجالتاً این تصویر و شمایلی است که متا از عیسی مسیح به ما معرفی میکنه. و اما در انجیل مرقس یا گاسپل آف مارک، مرقس همراه و مصاحب یکی از شاگردان و حواریون عیسی بود به نام پیتر یا پتروس، یعنی خودش از جمله حواریون عیسی مسیح نبوده. مرقس هم یونانی زبان بوده و برخلاف متا که انجیل خودش رو خطاب یهودیان نوشته بوده، یعنی مخاطبان اصلی متا یهودیان بودن، مرقس انجیلش رو برای مخاطبان غیر یهودی نوشته. به همین خاطر بسیاری از صاحب نظران احتمال میدن که مرقس انجیل خودش رو برای مؤمنینی نوشته بوده که در شهر روم زندگی میکردن. و اما در روایت مرقس بزرگترین شاخصه و مؤلفه عیسی مسیح چی هست؟ مرقس چه تصویر و تصور و شمایلی از عیسی عرضه میکنه؟ به باور بنده تصویر و شمایلی که عیسی در انجیل مرقس داره تصویر یک فردی است که برای خدمت به خلق خداوند مبعوث شده و برگزیده شده. خدمت به خلق بزرگترین وصف عیسی مسیح در این انجیل هست. اینجا من در پرانتز این توضیح رو هم عرض کنم که مراد بنده در طرح این مسائل نیست، این نیست که تنها چیزی که مرقس درباره عیسی مسیح گفته این هست که او خدمت به خلق خدا کرده، یا متا تنها چیزی که گفته این هست که عیسی منجی موعود قوم یهود هست. به هیچ عنوان. باز تأکید میکنم اون نقطه کانونی، فوکال پوینت، استند پوینتی که این هر نویسنده‌ای داره یک چیز هست و سایر بیانات و گفتاری که در انجیل میاد در حقیقت مثل یک شبکه‌ای است که بر حول اون محور تنیده میشه. به هر حال در انجیل مرقس فکر میکنم اون فوکال پوینت یا نقطه کانونی و محوری همین هست که عیسی مسیح خدمتکار بندگان خداوند بود. و این فوق‌العاده نکته مهمی هست. فراموش نکنیم که عیسی مسیح پادشاه موعود قوم یهود هست، منتها این پادشاهی است که برای خدمت برگزیده میشه، برای خدمتکاری برگزیده میشه، یا به تعبیر انگلیسی زبانها Jesus the servant. عیسی متا کی بود؟ Jesus the Messiah. انجیل عیسی مرقس Jesus the servant. در سرتاسر این انجیل حکایت هایی از عیسی نقل شده که همگی دلالت بر این می کنند که عیسی دلش برای همه مردم می سوخته، به ویژه نیازمندان، به ویژه کسانی که مستمند بودند. یعنی او دل مشغول نیازمندان جامعه خودش بوده. عیسی یک هیلر هست، به قول انگلیسی زبانها یک کسی که شفا دهنده هست. از شهر به شهر، ده به ده می رفت تا کسانی که زیر دردهای جان فرسای زندگی له می شدن، زیر دردهای جان فرسای زندگی می نالیدن، اونها رو به آسایش برسونه، اونها رو به آرامش برسونه. یعنی دغدغه عیسی مسیح حقیقتاً در زندگیش این بوده به روایت مرقس. در این انجیل فراوان حکایاتی گفته میشه از اینکه عیسی به عیادت بیماران میرفت و اونها رو شفا میداد. باز تکرار میکنم، شما تصور کنید یک پادشاهی آمده، حکومتی تشکیل میده، اما به جای پرداختن به مسائل بین المللی و اقتصاد و امثال هم، دغدغه اصلیش سرکشی به بیماران هست. او به عیادت بیماران میره، جزامی، افلیج، کور، کر، لال، همگی رو شفا میده. به ملاقات دیوانگان میره که در هیچ جامعه‌ای، به خصوص در جامعه اون رود، اینا اصلا محلی از اعراب ندارن، اینها مطرود هستن، اینها اصلا توجهی بهشون نمیشه. دیوانه جمع دیو آنه یا دیو خانه هست، یعنی کسی که دیو در او خانه کرده. در اون زمان باور و اعتقاد این بود که دیو، یا به تعبیر انگلیسی زبانها دیمن یا ایول سپیریت، میتونه در خانه وجود انسان وارد بشه و او رو تصرف کنه و او هست که حالا در وجود آدمی حکمرانی میکنه. یعنی اون چه که آدمی بر زبان میاره، بر مبنای اون رفتار میکنه و عمل میکنه، در حقیقت دیکتیتیشن یا املای اون دیو هست. به هر حال به روایت مرقس، عیسی به عیادت دیوانگان میره و دیو رو از خانه وجود اونها بیرون میکنه و سلامت روانی رو به اونها برمیگردونه. اما عیسی مسیح دل مشغول گرسنگان هم هست. گرسنگی گرسنگان اون بزرگوار رو فراوان رنج میده. این حکایت در انجیل مرقس فکر میکنم بسیار گویای این مطلب باشه. این آیات چندی هست از انجیل مرقس. مرقس میگوید: در یکی از آن روزها بار دیگر انبوه جمعیت نزد او جمع شدند و باز خوراکشان تمام شد. عیسی شاگردان خود را صدا زد و موضوع را با ایشان در میان گذاشت و گفت: دلم به حال این مردم می سوزد، چون 3 روز است اینجا هستند و دیگر چیزی برای خوردن ندارند. اگر ایشان را گرسنه به خانه هایشان بفرستم، مطمئنن در راه ضعف خواهند کرد، چون بعضی از ایشان از راه دور آمدند. شاگردانش با تعجب گفتند: آیا انتظار دارید در این بیابان برای این عده خوراک تهیه کنیم؟ عیسی فرمود: چند تا نان دارید؟ گفتند: 7 نان. سپس به مردم فرمود تا بر زمین بنشینند. سپس نانها را گرفت و خدا را شکر نمود و تکه تکه کرده به شاگردانش داد. ایشان نیز نانها را به مردم دادند. چند ماهی کوچک نیز پیدا کردند. ماهیها را نیز برکت داد و به شاگردانش فرمود تا بین مردم تقسیم کنند. مردم همه خوردند و سیر شدند. سپس ایشان را به خانه هایشان فرستاد. جمعیت در حضور حدود 4000 نفر بودند. وقتی باقی مانده های خوراک را جمع کردند، 7 سبد شد. یعنی با 7 تکه نان و چند ماهی کوچک، عیسی معجزه‌وار یک خیل 4000 نفری رو سیر میکنه. اجالتاً این یک معجزه هست بدون شک و تردید. اما نکته کلیدی و اساسی این هست که این حکایت نشون میده که عیسی اصلاً به چه منظوری به این جهان آمده بود. او آمده بود برای خدمت و خدمتکاری. عیسی قدرت معجزه آسای خودش رو در راه خدمت به بندگان خدا صرف میکرد. قدرت معجزه آسای خودش رو برای تسلی درد و الم مردم صرف میکرد، نه اینکه برای خودش امارت قدرت بسازه. برای این نبود که برای خودش از این نمط کلاهی بسازه. هرچه قدرت و توان از ناحیه پدر آسمانی به او داده شده بود، همه این قدرت معجزه آسا رو مصروف میکرد برای تسلی دردها و الم مردم. لذا تصور و تصویر عیسی به عنوان یک خدمتکار نمایانگر یک تحول رادیکال در ارزش هاست. به باور بنده این خبر از این داره که یک انقلاب ارزشی در جهان ایجاد شده. در اون دوران خدمتکاران اینها هیچ منزلت اجتماعی نداشتن، امروز هم ندارن. هیچ احترام و ارزش اجتماعی یک خدمتکار نداشته و نداره. اما عیسی خلاف اون رو مطرح میکنه. او میگوید که کسی در چشم خداوند عزیز هست، کسی مورد عنایت خداوند هست که کمر همت به خدمت بندگان خداوند ببنده. خدمتکار بنده خداوند در چشم خداوند عزیز هست و مورد عنایت اوست. از همین رو هست که اون کسانی که آمادگی این رو داشتن که خدمت خلق بکنن، خدمت بندگان خدا رو بکنن، به عنوان حواریون عیسی معرفی میشن. بنابر شمایل عیسی در انجیل مرقس، پیروی از عیسی برای مقام و موقعیت سیاسی نیست، برای ثروت، برای کسب نام و شهرت هم نیست. پیروی از عیسی برای خدمت به بندگان خداوند هست و این به باور بنده یک پیام بسیار مهم هست برای همه کسانی که عیسی مسیح رو مقتدای خودشون میدانن، حالا در هر سنت دینی که میخوان باشن. و اما انجیل سوم، انجیل لوقا یا گاسپل آف لوک در زبان انگلیسی، لوقا یک پزشک یونانی و غیر یهودی بوده. از نویسندگان چهارگانه اناجیل تنها نویسندهی که یهودی تبار نیست همین شخص لوقاست. او هم از شاگردان و دیسایپل های عیسی مسیح نبوده، بلکه مصاحب و همراه یکی از حواریون عیسی مسیح به نام پال یا پولس بوده. اما لوقا چه تصویر و شمایلی از عیسی را عرضه می‌کنه؟ عیسی لوقا چه کسی هست؟ قهرمان بینوایان و فرودستان، یا به تعبیر انگلیسی زبان‌ها Jesus the champion of the poor and the outcast. فکر می‌کنم این تصویری است که لوقا در انجیل خودش از عیسی معرفی میکنه. عیسی در حقیقت قهرمان مطرودین جامعه هست، یعنی اون کسانی که تاریخ و جامعه اونها رو طردشون کرده، فقیران مادی مالی و همینطور فقیران معنوی، اینها هستند که بسیار مورد عنایت، بسیار مورد توجه عیسی مسیح هستند. اینها هستند که شایسته محبت ورزی او هستند. روایتی که لوقا از تولد عیسی مسیح میکنه به باور بنده بسیار گویا هست و این مطلب رو کاملا آشکار میکنه. در پرانتز عرض کنم روایتی که لوقا از تولد عیسی داره یونیک هست و منحصر به فرد هست و ما این روایت رو در سه انجیل دیگه پیدا نمی کنیم از تولد عیسی. در هنگام تولد عیسی امپراتور روم دستور داده بوده که مردم رو سرشماری کنن تا تعداد شهروندانی که در قلمرو و حکومت او زندگی می کنن تعدادشون مشخص باشه. یوسف و مریم هم برای اینکه در سرشماری شرکت کنن شهر خودشون یعنی نازرت یا ناصره رو ترک میکنن و میرن به شهر بیت‌لحم یا بیت اللحم که نزدیکترین شهری بوده که در اونجا سرشماری میکردن. اون روزها روزهای پایانی دوران بارداری مریم هم بوده. بشنویم روایتی که لوقا میکنه از ورود یوسف و مریم به شهر بیت اللحم. هنگامی که در بیت اللحم بودن وقت وضع حمل مریم فرا رسید و نخستین فرزند خود را که پسر بود به دنیا آورد و او را در یک قنداق کتانی ساده پیچید و در آخری خوابانید، زیرا در مسافرخانه آنجا برایشان جا نبود. یک لحظه شما تصور کنید، پادشاه قوم یهود، منجی موعود، محل تولدش در یک استبل هست. از اون مهمتر یک واقعه عجیبی هم به روایت لوقا بلافاصله اتفاق میفته و اون این هست که در همون شب تولد عیسی فرشته خداوند بشارت تولد او رو اعلام میکنه. خطاب به چه کسانی؟ چه کسانی این بشارت بر اونها ابلاغ میشه؟ آیا طبقاتی که در اون زمان وجود داشتن، طبقات اجتماعی مثل روحانیون، تجار، بازاری ها، دولتی ها، نظامی ها، کدام از اونها بشارت بر اونها داده میشه؟ هیچ کدام. هیچ کدام از این طبقات مسلط در اجتماع به روایت لوقا مخاطب این بشارت نیستن. خداوند به این طبقاتی که در ساختار قدرت اون زمان موقعیت مسلط رو داشتن بشارت تولد عیسی رو اعلام نمی کنه، بلکه این بشارت به طبقه‌ای اعلام میشه که در ساختار قدرت اون زمان هیچ جایگاهی نداشته، هیچ رقم منزلت اجتماعی نداشته. اون چه طبقه‌ای بود؟ این بشارت به چه کسانی اعلام میشه؟ باز از زبان خود لوقا بشنویم. در دشت‌های اطراف آن شهر چوپان‌هایی بودند که شبانگاه از گله‌های خود مراقبت می‌کردند. آن شب ناگهان فرشته‌ای در میان ایشان ظاهر شد و نور جلال خداوند در اطراف ایشان تابید. ترس همه را فرو گرفت، اما فرشته به ایشان اطمینان خاطر داد و گفت: نترسید، من حامل مژده‌ای برای شما هستم، مژده‌ای برای همه مردم، و آن این است که همین امروز در شهر داوود، یعنی بیت اللحم، مسیح خداوند و منجی چشم به جهان گشود. علامت درستی سخن من این است که نوزادی را خواهید دید که در قنداق پیچیده و در آخر خوابانیدند. و بعدن این چوپانهایی که بشارت بر اونها نازل میشه میرن به شهر بیت اللحم و در اونجا این کودک تازه تولد یافته رو میبینن و به پدر و مادرش تبریک میگن. به باور بنده این داستان خیلی گویا هست. عیسایی که پادشاه قوم یهود هست در قصر به دنیا نمیاد، در استبل به دنیا میاد، در پارچه حریر و امثال اینها هم پیچیده نمیشه، در یک پارچه کتانی ساده‌ای قنداق میشه. بشارت تولدش هم به اغنیا نیست، به چوپان هاست. اولین ملاقات کننده های عیسی هم همین طبقه چوپان ها و شبان ها هستند. فراموش نکنیم که در اون زمان چوپان نماد فرودستی بوده، نماد تهیدستی و محرومیت بوده و این علامت این هست که در بارگاه این پادشاه این اغنیا، ثروتمندان، اشراف و نخبگان نیستند که در صدر میشینن، بلکه فقیران هستند که اطراف عیسی مسیح رو پر کردن، یا به تعبیر زیبای فرانس فانون: The wretched of the earth، مغزوبین زمین. در سرتاسر انجیلش لوقا عیسایی رو ترسیم میکنه که قهرمان بینوایان و مطرودین جامعه هست، اونهایی که جز الم و درد و محرومیت هیچ ثروتی ندارن، اونهایی که جامعه و تاریخ اونها رو طردشون کرده، صدای اونها رو هیچ کسی نمیشنوه و در کتابهای تاریخ اینها حتی به صورت پاورقی هم ظاهر نمیشن. اینها کسانی هستند که عیسی با اونها حشر و نشر داره، مخاطبین اصلی او هستند. به هر حال این حکایتی هم که الان ذکر میکنم فکر میکنم بسیار شنیدنی باشه از انجیل لوقا، که باز همین معنا رو به نحو دیگه‌ای میرسونه. یکی از سران یهودی که خیلی هم ثروتمند بوده روزی از عیسی میپرسه چه کنم تا زندگانی جاودانی داشته باشم، یا به قول ما ایرانی ها چه کار کنم که عاقبتم به خیر باشه. عیسی به اون میگوید به دستورات خداوند در تورات موسی عمل کن. یعنی برو ببین که خداوند در تورات امر و نهی‌هاش چی بوده و همونها در زندگی پایبند باش. حالا اینجا این دیالوگی که بین عیسی مسیح و این مرد مهتر یهودی برقرار میشه بسیار گویا هست در انجیل لوقا. پس بنابراین عیسی مسیح به اون فرد میگه که اگه میخوای عاقبتت به خیر بشه، میخوای زندگانی جاوید داشته باشی، برو و به دستورات خداوند در تورات عمل کن. آن مرد جواب داد این قوانین را یک به یک از کودکی انجام دادم. عیسی فرمود هنوز یک چیز کم داری، هرچه داری بفروش و به فقرا بده تا برای آخرت تو توشه‌ای باشد، آنگاه بیا و از من پیروی کن. آن شخص با شنیدن این سخن غمگین شد و رفت، چون بسیار ثروتمند بود. و به قول ما ایرانی ها دید که اصلا در طاقتش نیست که اون چه که عیسی بهش گفته، یعنی ثروتش رو در راه خدا بده، تکلیف فوق طاقت برای او هست. آن شخص با شنیدن این سخن غمگین شد و رفت، چون بسیار ثروتمند بود. در همان حال که می رفت عیسی او را می نگریست. سپس رو به شاگردانش کرد و فرمود چه دشوار است که ثروتمندی وارد ملکوت خداوند بشود. گذشتن شتر از سوراخ سوزن آسان‌تر است از وارد شدن شخص ثروتمند به ملکوت خداوند. دقیقاً این پیامی است که لوقا برای مخاطبین خودش در انجیلش داره. عیسی لوقا البته کریم بود، همه بندگان خداوند رو در آغوش رحمت خودش میگیره، هم پرهیزکاران و هم گناهکاران رو و به خصوص گناهکاران رو. عیسی مسیح به قدری به گناهکاران عنایت داشت که به او لقب دوستدار گناهکاران داده بودن، و یک داستان و حکایتی هم در این انجیل هست که به خاطر زیغ وقت فرصت طرحش نیست و شما عزیزان رو دعوت بکنم که بخونید، و اون حکایت زن بدکاری است که آمرزیده میشه که همین معنا رو میرسونه. چرا که عیسی طبیبی بود که برای دردمندان به این جهان آمده بود و بزرگترین درد انسان به روایت اناجیل هم گناه هست. و اما انجیل چهارم، انجیل یوحنا، که مایلم قدری درباره او در پیرامون شمایل و تصویر عیسی در این انجیل هم توضیحاتی بدم و عرایض خودم رو خاتمه بدم. این انجیل منسوب هست به فردی به نام یوحنا که حواری عیسی مسیح بوده، اما با توجه به اینکه تاریخ نگارش این انجیل بین سالهای 90 تا 100 میلادی هست، یعنی چیزی حدود 60-70 سال بعد از مصلوب شدن مسیح، غالب پژوهشگران تشکیک کردند که این انجیل توسط یوحنای حواری عیسی نوشته شده باشه. اما به هر حال این انجیل با اون سه انجیل دیگه هم در شکل و هم در محتوا تفاوت بارزی داره. اون سه انجیل دیگه که به نام سیناپتیک گاسپلز معروف هستن، یعنی انجیل های همگون، همگی از یک منبع اصلی بهره گرفتن و مطالبشون با یک دیگه سنخیت و تشابه بیشتری داره. اما انجیل یوحنا از یک جنس کاملا دیگری هست. در این انجیل اصلا سخنی از پیشینه و شجره نامه عیسی نیست، سخنی از مریم باکره و والدین عیسی نیست، بلکه در این انجیل عیسی یک بار ظاهر میشه و از همون ابتدا هم یک هویت قدسی و آسمانی داره. عبارات آغازین انجیل یوحنا بسیار گویاست. در ازل کلمه بود، کلمه با خدا بود و کلمه خود خدا بود، از ازل او با خدا بود. و بعد چند آیه بعد میگه یوحنا، کلمه خدا انسان شد و بر روی این زمین و در بین ما زندگی کرد. او لبریز از محبت و بخشش و راستی بود. ما بزرگی و شکوه او را به چشم خود دیدیم، بزرگی و شکوه فرزند بی نظیر پدر آسمانی ما خداوند. یعنی زبانی که این انجیل داره کاملا با اون سه انجیل دیگه متفاوت هست. یعنی زبان این انجیل یک زبان سمبولیک و نمادین هست. از همین رو عبارات، حکایات و وقایعی که در انجیل یوحنا آمده تفاسیر کثیری برمی داره، یعنی از زاویه های مختلفی میشه اونها رو تفسیر کرد. و اما این که یوحنا عیسی رو چگونه معرفی میکنه، عیسی یوحنا چه شخصیتی داره؟ عیسی یوحنا فرزند خداوند هست، Jesus the son of God. به طور کلی به باور بنده یوحنا این که عیسی یک انسان والا مقام و متقی بوده یا یک معلم تراز اول اخلاق بوده رو رد میکنه و بین عیسی و خداوند یک رابطه منحصر به فرد و یونیکی ایجاد میکنه که بر عشق و محبت استوار هست. یعنی یک نوع رابطه قرابت بین عیسی و خداوند برقرار میکنه، به اونها هویت واحدی میده. در این آیاتی که الان برای شما میخونم یک دیالوگی هست بین عیسی و یکی از شاگردانش به نام فیلیپ که کاملا این هویت قدسی و آسمانی عیسی رو آشکار میکنه. فیلیپ گفت: آقا، خدای پدر را به ما نشان دهید که همین برای ما کافی است. عیسی جواب داد: فیلیپ، آیا پس از تمامی این مدتی که با شما بودم هنوز نمیدانی من کیستم؟ هر که مرا ببیند خدای پدر را دیده است. پس دیگر چرا میخواهی او را ببینی؟ آیا ایمان نداری که من در خدای پدر هستم و او در من است؟ سخنانی که میگویم از خود من نیست، بلکه از پدر من خداست که در من زندگی میکند و اوست که این کارها را میکند. فقط ایمان داشته باش که من در خدای پدر هستم و او در من است، وگرنه به خاطر این معجزات بزرگ که از من دیده ای به من ایمان بیاور. خب البته به واسطه زبان سمبولیکی که در این انجیل وجود داره از این آیات طبیعتاً میشه تفاسیر متعددی داشت و حقیقتاً هم در تاریخ 2000 ساله مسیحیان تفاسیر گوناگونی از این آیات شده که حالا اینجا فرصت طرحش نیست. اما عبارات مهمی در این انجیل یوحنا وجود داره که با آی ام شروع میشه، یعنی من هستم. تمام این گونه عبارات آی ام، من هستم، در همین انجیل آمده که هویت قدسی و آسمانی عیسی را آشکار میکنن، یعنی his divine identity. من تمام این عبارات رو برای شما اینجا در پایان این برنامه ذکر میکنم. همگی یک فهوای عرفانی داره. همه اونها یک توصیفات عرفانی هستن از زبان عیسی مسیح که در الهیات مسیحی هم فوق العاده حائز اهمیت هست. اما عبارت اول، همگی این عبارات فراموش نکنیم از زبان عیسی مسیح به روایت یوحنا هست. عیسی میگوید I am the bread of life، من نان حیات هستم، نان حیات من هستم، هر کس نزد من آید هیچگاه گرسنه نخواهد ماند و هر کس به من ایمان بیاورد هرگز تشنه نخواهد ماند. به عبارت دیگه عیسی مسیح کسی است که کسانی که آتش معنوی دارند رو سیراب میکنه. و اما توصیف دوم، عبارات انگلیسیش هم زیباست، حالا سعی میکنم چون وقتم کم هست حداقل بعضی از اونها رو به زبان انگلیسی هم بخونم برای شما. I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness but will have the light of life. من نور جهان هستم، هر کس که مرا پیروی کند هرگز در تاریکی نخواهد ماند بلکه نور زندگی با او خواهد بود. یعنی هر کس از عیسی تبعیت کنه به نورانیت وجودی میرسه. و اما عبارت بعدی، I am the gate. Whoever enters through me will be saved. من در هستم، هر کس از این در وارد شود نجات می‌یابد. به عبارت دیگه، عیسی در حقیقت در و پنجره‌ای هست بر روی بوستان نجات و رستگاری. و هر کسی که می‌خواد وارد این بوستان بشه باید از درب عیسی وارد بشه. و اما عبارت مهم بعدی، I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. من شبان خوبم، شبان خوب از جان خود می گذرد تا گوسفندان را از چنگال گرگ‌ها برهاند. عبارت بعدی، I am the resurrection and the life. He who believes in me will live even though he dies. And whoever lives and believes in me will never die. من رستاخیز و زندگیم، هر کس به من ایمان داشته باشد زندگی می کند حتی اگر بمیرد و هر کس زندگی کند و به من ایمان بیاورد هیچگاه نمی میرد. اینجا مراد حیات باقی و زندگی جاوید هست، یعنی به ریسمان عیسی مسیح چنگ زدن جاودانگی رو برای انسان به ارمغان میاره. و اما دو تا عبارت دیگه‌ای که مایلم اینجا ذکر کنم، I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. راه و حقیقت و زندگی منم، هیچ کس نمیتواند به پدر آسمانی خداوند برسد مگر از طریق من. و اما عبارت پایانی، I am the true vine and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, he prunes, so that it will be even more fruitful. من تاک یا درخت انگور حقیقی هستم و پدرم باغبان است. او هر شاخه‌ای در من که میوه ندهد را می‌برد و شاخه هایی که میوه میدهند را اصلاح میکند تا میوه بیشتری بدهند. یعنی در حقیقت کشف کردن عیسی این زندگی آدمی رو پرثمر میکنه. ثمره درخت تاک، درخت انگور چی هست؟ از اون شراب میگیرند و در اینجا مراد شراب معنوی هست. کشف نکردن عیسی هم عین خسران و زیانکاری است. وقتی این برنامه به پایان رسید اجازه بدید با یه جمع‌بندی کوتاهی عرایزم رو خاتمه بدم. ما 4 انجیل داریم با 4 دیدگاه و نظرگاه متفاوت از زندگانی عیسی مسیح. هر کدام از این انجیل ها یک تصویری و شمایلی از عیسی رو به ما معرفی میکنند، یک سیمایی از او رو ترسیم میکنند. در انجیل متا سیمای عیسی چی هست؟ متا عیسایی رو به ما معرفی میکنه که منجی موعود هست، Jesus the Messiah. عیسای مرقس عیسایی است که خدمتکار هست، Jesus the Servant. عیسای لوقا عیسایی هست که قهرمان بینوایان و مطرودین جامعه هست، Jesus the Champion of the Poor and the Outcast. و در نهایت عیسای یوحنا هویت قدسی و آسمانی داره، فرزند خداوند، Jesus the Son of God. از توجه شما به این برنامه سپاسگزاری میکنم و از اینکه به عرایض من در این برنامه توجه کردید، حوصله به خرج دادید، سپاسگزاری میکنم و تا نوبت بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.